بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، من یه نکته در رابطه با مثالی که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، دوستان هم سوال داشتن، عرض کنم. مرحوم آقای خویی مثال زد برای جایی که متکلم در مقام بیان از یک جهت است و از جهت دیگر ایشون فرمود که اطلاق نمیتوان گرفت. مثال زد به این روایت که لا بأس بالصلاة فی الدم اذا کان اقل من درهم. ایشون فرمودن که این روایت ناظر به مانعیت دم از نظر نجاست است، لذا از این جهت شما میتونید اطلاق بگیرید. یعنی اگر شک کنید که دم خاصی هست که معفوه، یعنی این دم نجس، اگر دم خون دماغ است یا خون دست و پاست فرق نداره، گفته میشه اطلاق داره. روایت گفت اقلم الدم از صلات فی الدم لا بأسه بها. خون نمیدونم بچه است، خون بزرگسال است، از این جهات شما اطلاق بگیرید. اما از این جهت که دم ممکن است از اجزاء حیوان حرام گوش باشد و خود اجزاء حیوان حرام گوشت هم مانعیت دارن در صلات، یعنی هم نجاست مانعیت داره در صلات، انسان اگه بدنش نجس باشه، لباسش نجس باشه، نمازش مشکل داره، هم اجزاء غیر معقول، اون یه مانعیت دیگری است، یه حکم دیگری است. آقای خویی فرمودن که مبادا اطلاق بگیرید از این کلام امام علیه السلام که فرمود اگر خون کمتر از یک درهم است نماز اشکال ندارد. بعد بگید امام فرمود خون اطلاق داره، چه خون معقول اللحم باشد چه خون مالا یوکل، یعنی خون گربه هم اشکال نداره اگر کمتر از درهم باشه. آقای خویی فرمود خون گربه از یه جهت دیگه هم مانعیت داره که اجزای غیر معقول اللحم است، اون یه حکم دیگه است. این روایت ناظر به حکم نجاست، مانعیت دم رو از حیث نجاست میخواهد یه استثنایی براش ذکر بکنه، لذا اطلاق نمیتونید بگیرید به لحاظ یه جهت دیگر که مانعیت از حیث غیر معقول اللحم بودنه. بله این دم اگر هیچ محظور دیگه ای نداشته باشد جز نجاست، اگه کمتر باشه اشکال نداره، اما اگه یه دمی باشه که محظورش غیر نجاست چیز دیگه ایست، اون مانعیت از حیث اجزای معقول اللحم بودن است، روایت از اون جهت در مقام بیان نیست. مثل همون آیه شریفه کلوم ما امسکنه که از جهت حلیت من حیث تزکیه در مقام بیانه، نه از جهت حلیت من حیث الطهاره. لذا این مثال هم عرض کردیم مثل اون مثاله، هیچ فرقی با اون مثال نداره. اما حالا غیر معقول که گفته میشه غیر انسان دیگه، ولی انسان داره نماز میکنه خودش همش غیر معقوله، مگه میشه بگید؟ بله؟
همه یک بچه‌ای برسه
اشکالی نداره. دم انسان دیگه یا اجزاء انسان دیگه در بدن مسلی مانعیت نداره. اون مانعیتی که میگن مانعیت اجزاء مالایوکل، این منصرف به غیر انسانه. و الا انسان خودش مالایوکله دیگه، خودشی که نمیتونه وقت نماز
کله. فتوانه که اگر اون خود آدم کمتر از یه درهم بود،
نه
فرق نمیکنه؟
فرقی نمیکنه. نه آقای بهجت مگر کلیپشو نشنیدید؟ میگفت که قمه، آره قمه زدن اونجا، یه قطراتی روی عمامه من ریخت، بعد اومدم و نشستم، اومدم ایران نماز میخون دیگه بالاخره با ما. بالاخره توی این مدت یعنی یه جا نبود که دو نفر باشن عمامه بذاره نماز بخون. نه اینکه فقیان. پس اون چیزی که مانعیت داره اجزاء مالایوکل غیر انسانه. و الا این همه آقایون یه تارموی خانومشون گاهی آویزون میشه بهشون نماز بخونن، اشکال داشته باشه. خب اما نکته دیگه که شهیست فرمودن، اینم بگم بعد وارد ادامه بحث کتاب بشیم، این از که ایشون میفرمان که با این بیانی که ما ارائه کردیم روشن شد که ظهور اطلاقی ظهور در مرحله مراد جدی است، با ظهور عموم فرق میکند. عموم در همون مرحله مدلول تصوری افاده میشود و بعد در مرحله مدلول تصدیقی اول و ثانی هم اثبات میشه. اکرم کل عالمین یه صورت استیعاب نسبت به همه افراد عالم رو اول افاده میکنه که عدات کل وضع شده برای این مدلول تصوری، و بعد در مرحله بعد اصالت تطابق میگوید همین رو هم میخواهد تفهیم کند، در مرحله بعد هم اصالت تطابق دیگر میگوید که میخواهد اخبار هم بدهد به اینکه مراد جدی هم همین عموم است. ولی اطلاق در مرحله مدلول تصوری شکل نمیگیرد، در مرحله مراد تصدیقی ثانی شکل میگیرد، مدلول تصدیقی ثانی شکل میگیرد. چرا؟ چون گفتیم که ظهور اطلاقی ریشه دارد در ظهور حال متکلم، در اینکه ما لا یقوله لا یریده. پس باید ابتدا یه ما یقولی شکل بگیره که آقای صدر فرمود ما یقول یعنی همون مدلول تصدیقی اول خطاب، که این خطاب چه چیزی رو داره تفهیم میکنه. تو فرمود اکرم العالم، اکرم الفقیر داره تفهیم میکنه طبیعت فقیر را، ولی قید عدالت رو ذکر نکرده. فرمود بعد ظهور حالی می آید زمیمه می شود به این صغرا که این متکلم طبیعت رو گفت و قید عادل را نگفت، بعد اون ظهور حالی می آید اثبات می کند که پس مراد جدی اون مطلق است. یعنی قبل از این مرحله مدلول تصدیقی ثانی که میخواهد کشف مراد بکند، ما هیچ سخنی از اطلاق نداریم. سخن فقط از طبیعته، طبیعت که جامع بین مطلق و مقید. بعد در این مرحله سومه که این ظهور حالی تطبیق میشود و میگوید که ما لا یقوله لا یریده، پس در مراد جدیش قید عدالت دخیل نیست و مراد جدیش مطلق است. لذا دلالت اطلاقی برخلاف دلالت عموم مربوط به مرحله مراد جدی است. این آقای صدر مکرر در اصول تذکر میده در مواردی که علما خلطی براشون رخ میده و بر اساس این نکته اشکال به کلمات بزرگان میکن. فقط مطلبی که هست این است که آیا این سخن شهید صدر خلاف وجدان نیست؟ ما از دیوارم اکرم فقیر بشنویم، خب مطلق به ذهن ما میاد. دیوار که دیگه ظهور حالی نداره که بخواییم مدلول تصدیقی ثانی اون رو مشخص بکنیم. خود ایشون در بحوث متذکر به این اشکال شده و فرموده است که کسی نگوید که این خلاف وجدانه که اطلاق در مرحله مدلول تصدیقی ثانی باشه. نه، اطلاق در همون مرحله مدلول تصوری هم هست. شاهدش هم اینه که از دیوارم بشنمیم اکرم الفقیر، طبیعت مطلق به ذهنمون میاد. آقای ستر خلاف وجدان حرف میزنید. ایشون پاسخ میده که درسته که از دیوار هم بشنویم اکرم الفقیر، طبیعت فقیر به ذهنمون میآید و قید عدالت هم به ذهنمون نمیآید. و ما هم گفتیم که اطلاق همین است که طبیعت باشد به علاوه عدم قید. ولی این آیا ناشی از دلالت خود کلامه که شما بگید که کلام در این مرحله دلالت کرد بر اطلاق، یا این ناشی از این است که علت تصور قید وجود ندارد؟ ایشون فرموده است که این اطلاقی که این گونه به ذهن می آید، این اطلاقی نیست که کلام افاده کنه. در عموم خود کلام صورت عموم و شمول رو به ذهن می آورد. چرا؟ به خاطر که در کلام ادات عموم هست، کل هست. ولی در اینجا نه، وقتی ما اکرم الفقیر رو از دیوار می شنویم، فقیر طبیعت عالم رو به ذهن ما می آورد، اما طبیعت اطلاق رو ما از این کلام نمی فهمیم، طبیعت مطلق رو. بلکه چون قید عدالت نیست، صورت عدالت به ذهن نمی آید، چون صورت عدالت رو باید قید عدالت به ذهن بیاره. وقتی صورت عدالت، وقتی قید عدالت نیست، خب صورت عدالت در کنار طبیعت به ذهن نمیاد. لذا نتیجه می شود که یه طبیعت به ذهن میاد به علاوه عدم صورت قید عدالت، و شما اسم اینو میذارید اطلاق. به ما میگید که آقا شما صرف عدم قید در کنار طبیعت رو میگفتید اطلاق، قائل به تناقض بودید در رابطه مطلق و مقید. آقای صد میفرماید این دلالت دیگه مستند به این کلام نیست، این درسته که این کلام به ذهن من این را آورد. این کلام فقط طبیعت عالم رو به ذهن من آورد، اما این که من طبیعت به علاوه عدم صورت عدالت الان در ذهنم هست، این به خاطر اینه که خب اون عامل ایجاد کننده صورت عدالت نیست. عدم العله علتون لعدم المعلول، معلول صورت عدالت، این ناشی از لفظ عدالت در کلامه. لفظ عدالت باشه این معلول حاصل میشه، این صورت حاصل میشه. خب لفظ عدالت نیست، علت نیست، معلولم نیست، این که دیگه مستند نیست به این کلام. اما اون اطلاقی که ما میگوییم که مربوط به مرحله مراد جدی است، دیگه این مستند به کلام میشود. یعنی با توجه به اون ظاهر حالی، این کلام متکلم یه ظهوری پیدا میکند در اطلاق، و گفته میشود که متکلمی که این کلام را گفت، این کلامش دلالت میکند که مطلق فقیر را موضوع وجوب اکرام خودش قرار داده است. خب اینم یه نکته توجه داشته باشید. اما در ادامه ایشون میفرمان که اگر مقید متصلی برای کلام ذکر بشود، دیگر اطلاقی در کار نخواهد بود، چون مقدمه اول ظهور اطلاقی مختل می شود. اگر متکلم بگوید اکرم الفقیر العادل، ما در این کلام دیگر اطلاق نداریم. چرا؟ به خاطری که اطلاق ریشه داشت در زمیمه شدن دو مقدمه که یکی صغرا بود دیگری کبرا. کبرا این بود که ما لا یقوله المتکلم لا یریدو، و سغرا این بود که لم یقل المتکلم قید العداله. خب وقتی متکلم گفته اکرم الفقیر العادل، متکلم قال به قید العداله در کنار طبیعت فقیر، پس دیگر مقدمه اولی که میخواهد زمیمه بشود به کبرای قرینه حکمت مختل شده. وقتی این مقدمه وجود ندارد، طبیعی است دیگه ما لا یقوله لا یریدو مورد نداره که تطبیق بشه و اثبات بکند که پس متکلم در مراد جدیش هم طبیعت مطلق را اراده کرده، بلکه اینجا سغرای یک ظهور حالی دیگری شکل میگیرد که ما یقوله یریدو، میگیم قال المتکلم به قید العداله و ما یقوله یریدو، و اون چیزی را که میگوید اراده میکند. لذا این کبرا ذمیمه میشود در مواردی که قید متصل در کلام هست به اون صغرا، و نتیجه میدهد که قید عدالت در حکم این متکلم دخیل است. دیگر ما اطلاق نداریم، بلکه عکس اطلاق داریم، یعنی کشف میکنیم که قید عدالت در حکم حتما دخیل است، که همون قاعده احترازیت القیوده. البته اونجا شایسته توضیح داد، ما هم عرض کردیم که قاعده احترازیت القیود که میگوید در حکم دخیل است، مفادش این است در حکمی که این خطاب افاده میکند دخیل است، و نمیگوید که حتما در هر حکم وجوب اکرام فقیری که این متکلم دارد قید عدالت دخیل است. نه، ممکن است یه جعل دیگه ای داشته باشه، متکلم رفته باشه رو عنوان مطلق فقیر، ولی احترازیت القیود میگوید این جعلی که این خطاب افاده میکنه قید عدالت درش دخیله. عرض کردیم اونجا که از مجموعه کلمات شایسته به دست میآید که احترازیت القیود که قید در شخص حکم را افاده می کند، شخص حکم یعنی جعل خاصی که این خطاب اکرم الفقیر العادل داره افاده می کنه. اما یک جعل دیگری ممکن است باشد که موضوع آن جعل مطلق باشه. احترازیت القیود نمیخواهد بگوید که چنین جعلی متکلم ندارد، اما جعلی که این خطاب داره افاده اش میکند حتما قید عدالت در موضوع آن دخیل است، به خلاف وقتی که اکرم الفقیر میگفت که اونجا ظهور حالی ما لا یقوله لا یریدو تطبیق میشد و حکم میکرد جعلی که این خطاب افاده میکند در موضوعش وجوب اکرام دخیل نیست. و لذا اگر متکلم قرینه متصل بر کلام ذکر کند، این واضحه که با این بیان واضح می شود که ظهور اطلاقی دیگه از کار می افتد و ظهور در تقیید شخص الحکم به قید عدالت شکل می گیره. اما اگر قرینه منفصل باشد چه؟ شایسته در ادامه دو مورد رو ذکر میکند که ادعا شده که این دو مورد هم مثل قرینه متصل مانع شکلگیری اطلاقه. خود ظهور اطلاقی رو منع میکند از اینکه منعقد بشه. یک مورد قرینه منفصل بر قید اکرم الفقیر گفته در خطاب دیگر گفته لا تکرم الفقیر الفاسق، که برخی گفتن لا تکرم الفقیر الفاسق به شکل منفصل هم مانع می شود که اکرم الفقیر ظهور در اطلاق پیدا بکن. مورد دوم هم قدر متیقنه در مقام تخاطبه که نظریه مرحوم آخونده. این دو مورد حالا ایشون میخواد بررسی کنه که آیا این دو مورد مثل قرینه متصل مانع ظهور در اطلاق هستن یا نیست. اما در رابطه با مقید منفصل ایشون میفرماید که من قبل از این عرض کنم که در اینجا دو قول معروف وجود داره، که قول اول قولی است که مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی معتقدند و قائلند که مقید منفصل ظهور اطلاقی را از بین میبرد. این قول قول شیخ اعظم هم هست، از معاصرین هم آقای زنجانی دامزلو همین اعتقاد رو داره. قول دوم هم قول مرحوم آخوند و مشهور متأخرین بعد از مرحوم آخونده که معتقدن مقید منفصل ظهور کلام مطلق در اطلاق را از بین نمیبرد، بلکه حجیت این ظهور را از بین میبرد. اکرم الفقیر بعد از آمدن مقید منفصل لا تکرم الفقیر الفاسق همچنان ظهور دارد، در اینکه مطلق فقیر وجوب اکرام دارد، لذا تعارض شکل میگیره بین ظهور اطلاقی اکرم الفقیر و ظهور لا تکرم العالم الفقیر الفاسق. البته خب تعارض گاهی مستقره گاهی غیر مستقره. این تعارض که در اینجا شکل گرفت ممکن است بگوییم که اینطور گفتن که این تعارض تعارض غیر مستقره و عرف جمع میکنه بین این دو خطاب به این معنا که میگوید اکرم الفقیر ظهور دارد در این که وجوب اکرام موضوعش مطلق فقیره، لا تکرم العالم الفاسق دلالت دارد بر این که فقیر فاسق داخل در جعل وجوب اکرام نیست، این دو کلام متحافظ هست، لذا این دو با هم تعارض میکنن. عرف میگوید ما به سخن این مقید منفصل ترتیب اثر میدهیم، یعنی این ظهور را کاشف قرار میدیم بر مراد جدی متکلم. ظهور اطلاقی هست، الان هم داره میگه من میگویم مولا در لوح تشریع نوشته است مطلق فقیر اکرامش واجب است. عقلا میگوید تو الان هم این حرف رو میزنی ولی دیگه به حرف تو گوش نمی کنیم، بنا میگذاریم برای اینکه مولا گفته است فقیر غیر فاسق وجوب اکرام دارد. این یعنی چی؟ این یعنی ظهور هست ولی دیگر حجت نیست، یعنی در مرحله کشف از مراد متکلم عقلا دیگه به این ظهور اعتنا نمی کنه. این یعنی نفی حجیت. چرا؟ به خاطری که این خطاب خاص رو عقلا مقدم میکنن، حالا یا به چه نکته مقدم میکنن، قرینه میبینن یا از باب اینکه ظهور قوی تری است اون رو مقدم میکنن، که اینا رو باید در بحث تعارض دنبال کنیم. خب بنابراین دو قول در مسئله وجود دارد. برخی میگوین مقید منفصل هم ظهور اطلاقی رو خراب میکنه و برخی میگوین که ظهور اطلاقی باقی است، حجیتش فقط از بین می رود. لزوماً قائل به مجاز نمیشن، چون لفظ فقیر در طبیعت فقیر استعمال شده. اونا نمیخوان بگن که اکرم الفقیر کشف میکنیم که در طبیعت فقیر استعمال نشده. مثل قرینه متصل، در قرینه متصل این آقایون قائل به مجاز نیستن در اکرم الفقیر العادل. اونا میگن که فقیر طبیعت رو افاده میکنه، عادل هم قید رو عدالت میکنه. به تعدد دال و مدلول ما میفهمیم مراد متکلم حسه ای از طبیعت فقیر است. اینجا هم همینطور، بگن اکرم الفقیر طبیعت رو افاده میکنه، قید منفصل هم افاده میکنه که یه قیدی به این طبیعت وارد شده که در مجموع ما میفهمیم از خود همین اکرم الفقیر دیگه، چون ظهور اطلاقیش از بین میره، یعنی دیگه در مجموع ما مطلق نمیفهمیم. اون قرینه سبب میشود که این ظهور اطلاقی از بین برود. حالا اگه بگن ظهور در مقید پیدا میکنه به تعدد دال مدلول مثل اکرم الفقیر العادل، دلالت میکند برای اینکه حسه ای از فقیر موضوع وجوب اکرام است. شیخ سعد میفرماید که برای پاسخ به این پرسش که آیا مقید منفصل ظهور اطلاقی رو از بین میبرد یا نمیبرد، ما باید به اون ریشه دلالت اطلاقی رجوع کنیم. ریشه دلالت اطلاقی چه بود؟ ظهور حال متکلم در این که ما لا یقوله لا یریدو، یا اون ظهور اصلی که ظاهر حال متکلم این است که تمام موضوع خودش را در کلامش بیان میکند. آقای صدر میفرماید که باید ببینیم که ظاهر حال متکلم این است که تمام موضوع حکم خودش را در نفس این کلامش بیان میکند، یا تمام موضوع حکم خودش را در مجموع کلماتش بیان میکند. اگر ظاهر حال متکلم این است که در نفس همین کلامی که در این مجلس افاده می کند تمام موضوعش رو بیان می کنه، وقتی گفت اکرم الفقیر و در این کلام قید عدالت را ذکر نکرد، دیگر ظهور اطلاقی شکل می گیره. چرا؟ چون ظهور اطلاقی ریشه داره در اون ظاهر حال. خب اون ظاهر حال الان حاصل شد، اون کبرا اینجا محقق است، صغرایش هم که محقق است. خب وقتی اون صغرا و کبرا باشند، این ظهور اطلاقی معلول این دو مقدم است، حاصل میشه. اما اگر گفتیم که نه، ظاهر حال متکلم این است که در مجموع کلامش تمام موضوعش را ذکر میکند، آقای صدر میفهمد خب اگر این گونه است، اکنون گفته اکرم الفقیر و فردا میگوید لا تکرم العالم الفاسق. خب عرف میگوین متکلم در مجموع کلامش تمام موضوعش را بیان میکند. خب الان در مجموع کلامش، یعنی این کلام و کلامی که بعد گفته، تمام موضوعش رو مشخص کرده دیگه، تمام موضوعش رو فقیر غیر فاسق قرار داده. وقتی نهی کرده از اکرام فقیر فاسق، این یعنی این حسه را متعلق وجوب اکرام قرار نداده، داره قید وجوب اکرام خودش رو بیان میکنه. پس در مجموع کلامش او بیان کرده است که طبیعت فقیر مقید به غیر فاسق بودن تمام موضوع من است. لذا دیگه با آمدن مقید منفصل ظهور اطلاقی باقی نمیمونه. چرا؟ چون اون ظاهر حال ظاهر حالی بود که در اینجا دیگه صغرایش از بین رفته، چون صغرایش این است که قیدی در مجموع کلماتش نیاورد، و متکلم قید آورده در مجموع کلماتش. بله، اگر قول ما را بگویید که میگوییم متکلم در نفس کلامش قید نیاورد، میگیم آقا متکلم گفت اکرم الفقیر در نفس این کلام قید نیاورد. این که فردا گفته لا تکرم العالم الفاسق، این که مقدمه حکمت رو از بین نمیبره، چون مقدمه حکمت و اون صغرا همچنان حاصله. میگو این متکلم قیدی نیاورد در نفس کلامش، ظاهر حالش هم این است که وقتی قیدی نیاورد اراده کرده است همان طبیعت را بدون قید. ایشون میفهمند پس در واقع ریشه این نزاع در این است که ما این ظهور حالی را که یکی از مقدمات حکمته چطور تبیین بکنیم. بگوییم که ظاهر حال متکلم این است که قید را اگر متصل نیاورد اراده مطلق دارد، یا قید را چه متصل آورد چه منفصل اراده مطلق دارد. به تعبیر دیگر، ما لا یقوله فی هذا الکلام یریده، یا ما لا یقوله فی مجموع کلماتهی، ببخشید، ما لا یقوله فی هذا الکلام لا یریده، یا ما لا یقوله فی مجموع کلماتهی لا یریده. بعد خود ایشون فرموده است که به نظر ما وجدان عرفی حکم میکند که بگوییم این ظاهر حال اول ظاهر حال متکلم عرفی است. چون متکلم عرفی وقتی حرف میزند به طور طبیعی همه مرادش رو با همین کلامش بیان میکنه. لذا اگر رئیس الان بگوید که به کارمندان اداره 5 میلیون پاداش بده، عیدی بده، قید نزنه کارمندان بخش خاصی رو، نگه کارمندان فلان بخش خارجن، این مرعوس وقتی این کلام رئیس رو میشنوه اطلاق میفهمه و میگوید که خب متکلم پس اراده جدی کرد که من به همه کارمندها پول بدم، قیدی در کلامش ذکر نکرد. این ظهور اطلاقی رو تلقی میکنه، اینطور نیست که او منتظر باشه ببینه که متکلم چند ساعت بعد یا فردا چه چیزی میگه. همین ظهور کلامش که تمام میشه، ظهور اطلاقی رو منعقد شده میبینه و بر اساس این هم عمل میکنه، بر اساس این هم عمل میکنه و بعد احتجاج هم میکنند عقلا به این ظهور مولا. لذا وجدان عرفی اولا چنین اقتضایی دارد، این دلیل اول. و دلیل دوم این که یک تالی فاسدی داره احتمال دیگر، و اون لازمه فاسد این است که هر جا احتمال یک مقید منفصل وجود داشته باشد دیگر اطلاق شکل نمیگیره. چرا؟ چون اگر گفتیم اطلاق ریشه دارد در عدم ذکر قید اعم از متصل و منفصل، مادامی که احراز نشده است عدم قید متصل و منفصل، پس مقدمات حکمت تمام نشده. مقدمات حکمت باید تمام بشه تا ظهور اطلاقی شکل بگیره. متکلم گفته اکرم الفقیر، احتمال می‌دهیم که یک مقید منفصل هم از متکلم صادر شده باشد یا صادر بشود. در این صورت دیگر کلام این متکلم برای ما اطلاق نخواهد داشت، دیگه نمیتونیم کاری کنیم. آقای صدر میفرماید خب این یه تالی فاسد خیلی بدی است در این احتمال، این قول دوم. چرا؟ آقا سید خوابت میاد؟ بگم آقای فضلی بری نسکافه برات بیار آخریش دیگه یه قول دیگه تعمل کن. آقای صدر میفرماید این یه تالی فاسد خیلی بدی است. چرا؟ چون هر روایتی که ما میبینیم که لفظ مطلقی در این روایت هست، احتمال این که شاید یه قرینه منفصلی باشد، یه مخصصی، یه مقیدی از امام بعد صادر شده و به ما نرسیده، این سبب میشود که بگوییم دیگه از ظهور اطلاقی رو احراز نمی کنیم، در حالی که ظهور رو باید احراز کرد تا بتوان بر اساس اون عمل کرد. قائلین به قول دوم دو پاسخ دادن به این اشکال شهید صدر. یک پاسخ این است که اصالت عدم قرینه منفصل جاری میکنیم. اصل عدم قرینه یک اصل عقلایی است، میگیم اصل این است که قرینه منفصلی از مولا صادر نشده و با این اصل منقح میکنیم موضوع ظهور اطلاقی را. آقای صدر فرموده است که ما اصل عدم قرینه در عقلا به عنوان یک تعبد نداریم و اساساً عقلا اصل تعبدی ندارن. اگر اصل عدم قرینه بخواهد جاری بشود باید مبتنی بر یک نکته کاشفیتی باشه. ما که قائلیم ظهور اطلاقی به صرف عدم قرینه متصل شکل میگیرد، ما میتونیم بگیم که یه اصل عدم قرینه منفصل داریم. یعنی ما اکرم الفقیر رو از مولا شنیدیم، احتمال میدیم که یه لا تکرم العالم الفاسقی هم صادر شده باشه. آقای صدر میفرماید که ما میگوییم که عقلا اصل دارن، بر این که میگوین این احتمال رو نفیش کن. چرا؟ به خاطری که این اصل عدم قرینه ریشه داره در یه نکته کاشفیت. عقلا میگن این کلام متکلم که ظهور دارد در وجوب اکرام مطلق فقیر، احتمالات مخالف ظهور رو نادیده بگیر. یعنی یه ظهوری در کلام متکلم هست، عقلا این ظهور رو معیار کشف از مراد جدی متکلم قرار میدن و احتمالهای مخالف این ظهور رو کنار میگذارن. اینجا صحیح بگیم اصل عدم قرینه منفصل است، به این معنا که احتمال قرینه منفصل احتمال مخالف ظهوره. عقلا بر اساس نکات کاشفیت بناعاتی دارن، بنا میگذارن بر عدم این احتمال. چرا؟ چون خلاف این ظهور است. اما شما وقتی میگویید که ظهور اطلاقی متوقفه بر عدم قرینه منفصله، پس شما ظهور اطلاقی رو الان ندارید و احتمال قرینه منفصل مانع انعقاد ظهور اطلاقی است. بعد به چه نکته ای عقلا نفی بکنن احتمال رو؟ دیگه اون احتمال قرینه منفصل احتمال مخالف ظهور نیست. باید بگید تعبدن عقلا این کار رو میکنن و عقلا هم که تعبد ندارن. لذا این بیان رو آیسد میفرماید به نظر ما بیان درستی نیست. یک بیان دومی هم هست که آیت الله زنجانی دامزله با این بیان میخوان این اشکال آقای صدر رو که اشکال خیلی جدیست به این قول پاسخ بدن، این است که ایشون فرمودن که یک اصل عملی عقلا دارند. من نمیخوام بگم اصالت عدم قرینه جاری کنیم و این اصل برای ما کشف بکند از مراد جدی مطلق، یعنی موضوع ظهور اطلاقی رو فراهم کنه، که این اصل رو جاری کنیم بعد بگیم ظهور اطلاقی شکل میگیره چون احتمال قرینه منفصل نفی میشه. نه، عقلا از باب این که برای این که باب تفهیم و تفهمشان مختل نشود یه بنای عملی دارن. وقتی کلامی از متکلم صادر می شود که قید ندارد، درست است که احتمال قرینه منفصل می دهند و لذا این کلام ظهور در مطلق برای اونها پیدا نمی کنه، لذا این کلام کشف نمی کند که متکلم مراد جدیش مطلق است. اما عقلا دیدن که اگر بخواهند به این احتمالات اعتنا بکنند، باب تفهیم و تفهم بینشون مختل میشه و دیگه نمیتونن به کلمات هم عمل بکنن و احتجاج بکنن. لذا یه بنای عملی دارن که مادامی که قرینه منفصل را احراز نکرده ان باید به همون کلام متکلم عمل کرد. لذا ایشون فرموده است که به نظر ما اصالت الاطلاق حتی اصالت العموم اصل لفظی نیست، اصل عملی عقلایی است. یعنی اینگونه نیست که این اصول رو که عقلا جاری میکنن بگوین ظهور اطلاقی شکل گرفت و کشف میکنیم مراد مطلقمون، ظهور در عموم شکل گرفت و کشف میکنیم مراد متکلم در عموم را، بلکه نه، اینها اصول عملیه عقلایی هستن. عقلای بناعاتی دارن به نکته اینکه باب گفتگو و فهم و تفهیم و تفهم بسته نشه اینگونه عمل میکنن. این هم یه پاسخی است که آقای زنجانی به این، نه انسداد نه دیگه، بنای عقلایی بر این هست. لذا ایشون میفرماید که با این بیان جواب میدیم مشکل آقای صدر رو، که خب به نظر ما خلاف وجدان بودن این کلام هم این است که ما واقعا از کلمات متکلم ظهور کاشف از مراد جدی میفهمیم. اون مرعوس وقتی امر رئیس رو میشنود که پاداش بده، او کشف میکنه که مراد جدی متکلم اینه، ولی او احتمال بده که ممکنه متکلم فردا استثنایی بزنه، ولی به صرف این احتمال اینطور نیست که بگه نه دیگه من الان کاشفیتی از مراد اون ندارم. همین کاشفیت و بر اساس همین کاشفیت هم عمل میکنن عقل. و لذا به نظر میآید که کلام شهید صد که در واقع همون کلامی است که مرحوم آخوند خیلی تلاش کرده بر اثباتش تمامه، و اون مقدمه حکمت این است که متکلم در نفس کلامش قید ذکر نکرده باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. هیچ کاشفیتی نداره اصلا،
نه کاشفیت از ثبوت نداره. یعنی نمیفهمیم که متکلم اراده جدیش بر طبیعت فقیر بوده، یه لفظی آمده که این لفظ کاشفیت نداره، ولی این لفظ حجیت داره، در بنای عقل حجته. یعنی اگه کسی فقیر فاسق رو اکرام نکنه عقلا مؤاخذش میکنن، بنا گذاشتن بر این که به این کلام متکلم به شکل مطلق نگاه کنن. وقتی قید منفصل نداره، مادامی که قرین منفصل هم نیومده، قید متصل نداره، مادام که قرین منفصل به اونها نرسیده، معامله مطلق کنن، نه اینکه این کلام مطلق است، معامله مطلق با اون میکنن.
این هم باز کشف کن از اینکه شارع جل حجیت کرده بر اساس این.
بله،
این باز کشف میکنه که شارع هم بر اساس این بنا جل حجیت کرده.
آره دیگه، کشف میکنه که جل حجیت کرده.
اشکال اول شایسته یا توی مصابه دیم که تو خطابات قانونی و شرعیه این عرف امکان داره که با صرف یکی کلام دیگه نه یکی تمام موضوع رو ذکر کرده، بلکه یه یکی باید مجموع کلام رو ببینه.
چی؟
اشکال اول شایسته گفت که عرف اینجور میبینه که یکی کلام میگه وجدان میکنیم که تو همون خوده که نفس کلامش تمام خودی رو ذکر کرده. چون که تو خطابات شرعی و قانونی اینطوری نیست که اتفاقا عرف میگه که باید مجموع کلام رو ببینه. بله، توی بحث‌های خودمونی عرفی طرف میگه آقا شما رئیس دارستی دستور میدید، شما دستور میدید، ولی تو بحث قانونی که میگه باید مجموع کلام رو ببینم. شاید دیگه یه تفسیری
نه مجموع کلام رو ببینم که ببینید مجموع کلام رو ببینم، یعنی باید فحص کنم از مقیدات و الا حجت نیست این کلام. اون که درسته آقای صدر، ببین این کار نکرد، نه ظهور شکل نمیگیره. ببینید دو تا آقا، اینه که بگیم ظهور شکل نمیگیره، یه وقت میگیم ظهور شکل میگیرد، اما این ظهور حجت نیست، باید از مقیدات فحص کنیم. اینه که شما دارید میگید با اینم میسازه که از مقیدات باید فحص کرد و الا ظهور حجت نیست، اما ظهور شکل گرفته. ظهور اطلاقی با عدم ذکر قید متصل شکل میگیرد، اما اینکه این ظهور حجت، نه فرمودن که باید فحص بشه از مقیدات و مخصصات و قرائن منفصل.
سلام تو به نظر
سلام علیکم و سلام خوبه طرف دارم
اولا. پس میشه اینجور که وقتی یک کلام مثلا مطلق باشه، مثلا یک محصول مطلق
باشه. آقای محسن آقا امروز گفت که هشتم میشه،
بله یک کلام مثلا اگه مطلق باشه،
یک کلام مطلق باشه.
بله بله در معصوم دیگه مثلا میاد با قید اون کلام رو مثلا مطلق کنه. خب طبق نظر من مشاهد صد که گفتن این ظهور شکل میگیره و اصلا ظاهر هر متکلمی هم اینه که با اون خطاب میخواد تمام مرادش رو بیان کنه نه مجموع. مقام تعارض ما میگیم باز هم میکنیم اون مطلق رو بر مقید، درسته؟ اینجا نباید همچون اتفاق
بیفته،
چون میگیم در مقام بیان تمام مرادش بوده، تمام مرادش هم مطلق گفت، اونم در مقام بیان تمام مرادش بوده، تمام مراد و مقید
گفت. اونجا میگیم در مقام ظاهر حالش اینه که در مقام بیان تمام مرادش، لذا این ظهور اطلاقی شکل گرفته. خب دو تا عبارت معارض از این متکلم صادر شده، دو تا عبارت معارضه دارن، دو تا ظهوری هم. چطور اگه دو تا خطاب عام بود، یه خطاب عام مقاید بود، مولا گفت اکرم کل عالمی، مگه نداریم توی روایات یه اکرم کل عالمی گفتن یه جا دیگه مدل لا تکرم عالم الفاسق، اینجا که دیگه مبتنی بر ظهور حال نیست که. تو هم گفت خطاب عموم بلوز دلالت بر عموم میکنه، خب این دو تا ظهور متوافق هم دیگه.
من همجا برای چی باید اینو حمله بده؟ چون در مقام تعارض دارم.
نه اون نقطه دیگه است که نقطه اصل تعارض اول، پس تعارض
من تعارض قبول دارم، بس من اینکه
حالا تعارض نقطه‌اش بعد ان شاء الله در کتاب تعارض نقطه‌اش چه را باید حالا اونجا معاذت یه بنایی در متکلمی ذکر می‌کنم، یه بنایی هم متکلمی دارن که جایی تفسیرهای یک کلام عام و مطلق خودشون رو با خطاب منفصل ذکر می‌کنن.
تو تشریع قانون یه همچین چیزی مثل مثلا مجلسیانه تصویر میشه کنیم، مثلا خود معصوم با یک دسته از مخاطبینش تو یک زمان یه سری مطلق میگه، بعد معصوم بعد
معصوم یه شرایطی داشت که الان نمیتونست تفسیرش رو بگه، شرایط طبیعی مصلحت ظرفیت ربات
این مسئله اینه که شما فعلا در حد همینقدر عمل کنید مطلق، باز بعدی میاد که
مراد جدی مقیده، ولی الان مصلحت اقتضا کرده که به شما عموم الغا مطلق الغا
ظرفیت مخاطب خیلی زیاده.
ظرفیت مخاطب
زیاده. آره. حتی اصلا پس میشه یعنی چیز هم نباشه، مثلا مثلا این اصلا معصوم بیاد با این دست از مخاطب
رو کنید. هرچه بیدیم آسد راه تو بسته آینا
این که ظهور اطلاقی فقط کشف از مدلول ثانی تصدیق میکنه به خلاف عموم، ثمره عملی هم داره ولی عموم اونطور میزنه در مقایسه با عموم.
دلالتش میشه وضعی دیگه، دلالتش میشه وضعی، دلالت قوی تری میشه.
تو ما صدا هم
تو تعارضات و تو تعارض سمره
عموم بر اطلاق خودمونزی بر اطلاق کشون مقشن به هر اسمی چی دارد؟
بله بله.